بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.
در اینجا به مناسبت روز اول دلم میخواد این جمله رو هم اضافه کنم و آن این است که خب علم وقتی فایده داره که توأم با تقوا باشه. علم بدون تقوا وباد است وباد. در حوزه های علمیه ما علم میاموزیم، در کنار این قبور مقدس هم تقوا میاموزیم، یعنی اون علم با اون تقوا همراه میشه که تا تقوا نباشه علم هم علم نیست. باز در زیارت جامعه این جمله خیلی جالبه میخواد، بسیار جالبه. و جعل صلواتنا علیکم عیداً لخلقنا لخلقنا نخلقنا و طهارتاً لانفسنا و تزکیتاً لنا و کفارتاً لذنوبنا. این که ما میایم کنار قبر شما سلام و درود به شما میفرستیم چهار تا فایده برای ما داره. اولا باعث میشه اخلاق ما خوب بشه، بیدن لخلق نارش خلق نارش. ثانیا باعث میشه تطهیر نفوس بشه و طهارتا لانفسنا. ثالثا باعث میشه تزکیه ما پیدا کنیم و تزکیتا لنا. رابعا سبب میشه کفارتا لذنوبنا باشه. درس و در حوزه میخوانیم طهارت نفوس و تحذیب اخلاق و کفاره ذنوب و طیب خلق در کنار این قبور مقدس است. شاید یکی از فلسفه های تشکیل حوزه های علمیه در اطراف این قبور مقدس هم همین مسائل باشه که بشود از اون معنویت قبور و آستانه های قدس استفاده کرد و علم با عمل و علم با تقوا آمیخت. خدا رو شکر میکنیم که توفیق نصیب آمون شد برای پنجمین سال بتونیم این بحث رو در شعاع نور ولایت، نور ولایت امام علی بن موسی رضا سلام الله علیه داشته باشیم. و اما بحث امسال ما سه تا مسئله از مسائل مهم مستحدثه است. مسئله اول مرگ مغزیه. کسانی هستن مغزشون نمیره، حالا یا بر اثر تصادف یا بیماری، ولی قلب زنده است کار میکنه. سوال میکنند آیا در این حالت که این مرده و قابل بازگشت نیست به هیچ وقت، حتی با یقین به عدم بازگشت دارن، آیا میشود اعضای بدن و برداشت و پیوند به دیگران زد؟ چون اعضا هنوز از کار نیفتاده، قلب بیشتر همه دوام داره، کلیه هم کمتر از قلب، بعضی اعضاء دیگران کمتر. یعنی خواهیم دید که مشکل پیوند اعضا نیست، اصلا مرگ مغزی احکام زیادی داره که باید این احکام معلوم بشه. اموال این شخص چه میشه؟ زن این شخص چه میشه در اینها؟ اگر در حال مرگ مغزی هفته‌ها روزها طول بکشه، احکام میت بر این بار میشه؟ نمیشه. مناسب به پیوند اعضا این یه مسئله است که ما باید انشاءالله صحبت کنیم، شاید یه هفته مشغول این باشیم. مسئله دوم تلقیح مصنوعیه. زنانی هستن به هر دلیل بارور نمیشن، آیا میشود از نطفه شوهرش گرفت و با وسیله تلقیح کرد؟ از نطفه بیگانه گرفت و با او تلقی کرد، نطفه زن و مرد بیگانه ای رو در آزمایشگاه به هم ترکیب کرد و در رحم این زن کاشت، باروری مصنوعی انواع و اقسامی داره، خیلی انواع داره، خواهیم دید انشاءالله، شاید حتی مسئول این باشه، جایزه جایز نی، اقسامش چه تفاوتی با هم داره. مسئله این سوم تغییر جنسیته، کسانی هستن جنسیتشون تغییر میدن، در روزنامه ها میخوانید جوان پسری بود جراحیشون تبدیل به دختر شد، احکام زیادی مترتب میشه، قبلا ازدواج نکرده باشه چه میشود، قبلا ازدواج کرده باشه بسا شوهر داشته باشه تبدیل به مرد شد، زن داشته باشه تبدیل به تبدیل به زن شده، و احکام زیادی در این تغییر جنسیت هست که اون هم شاید یه هفته بهش حال بکنم که این چند هفته این سه مسئله مهم و مسئله مرگ مغزی و مسئله تلقیح مصنوعی و مسئله تغییر جنسیت، این فهرست بحث رو عرض کردم تا انشاءالله علی بصیرتین از این مسائل باشه. ولی امروز قبل از ورود در بحث دو سه مطلب من میل دارم عرض کنم. مطلب اول اون چیزی است که سالهای گذشته هم عرض کردم در آغاز یادآوریش، اشکالی نداره، فدعی آلاء ربکما فی الکذبان در قرآن مجید خیلی تکرار شده است، لاهی لازم است. و اون فلسفه مسائل مستحدثه، مسائل مستحدثه از کجا پیدا شد؟ گفتیم به خاطر دو مقدمه که با هم زمینه می شود و سر از مسائل مستحدثه در می آورد. مقدمه اولا این است که کاروان جامعه انسانی هرگز متوقف نمی شود و دائما در حرکت، هر روز اختراع تازه‌ای، اکتشاف تازه‌ای، برنامه تازه‌ای، تحول تازه‌ای، یه روز آسمان میره، یه روز اعماق دریاها میره، یه روز مدار 90 درجه قطب شمال و جنوب در اون جایی که شب و روز 6 ماه هر کدام میره، یه روز مسئله پیوند اعضای، یه روز تغییر مصنوعیه، یه روز مرگ مغزیه، یه روز تغییر جنسیته، این کاروان بشری متوقف نمیشه، در مسائل اجتماعی، سیاسی، طبی، اقتصادی همه در حرکت. طبعا یه مسئله تازهی پیدا میشه، طبیعیه هر روز صدها مسئله تازه پیدا بشه جای تعجب نیست با توجه به حرکت کاروان زندگی اجتماعی بشر. و مقدمه دوم این است که ما میدانیم اسلام برای هر سؤالی جوابی داره، هر کس معتقد باشد که در اسلام سؤالی است که جوابی برای اون وجود ندارد اسلام رو نشناخت. الیوم اکملت لکم دینکم رو نفهمیده و همچنین حدیث حجت الوداع ایها الناس ما من شیء یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا وقد امرتكم به. پیغمبر فرمود هر چیزی شما رو به بهش نزدیک کنند جهنم دور کنید، گفتم و ما من شیء یباعدکم عن الجنه و یقربکم الی النار الا وقد نهیتکم عنها. اون شمایه سعادتی گفتم، اون شمایه شقاوتی گفتم، اون اسباب حلال و حرامی گفتم، چیزی را گذار نکردم. اون چرا که خودم گفتم گفتم و اون چرا که نگفتم نزد خلیفم و جانشینم به ودیعت گذارتم. تدریجا برای شما بیان خواهم کرد. پس سؤال بدون جواب نداره. وقتی این شد وحی فقیه میتوانم بگه یکی از این مسائل مستقدس بدون جواب در اسلامه؟ نمیشه. به خصوص که این که میگید اسلام دین همه دنیاست، مکان دران نیست، دین همه زمانهاست، ابدیست، خاتم انبیاست، زمان دران نیست. این میشه فلسفه مسائل مستحدثه. چرا ما دنبال مسائل مستحدثه میریم؟ و همین دلیده که از یه طرف کاروان جاوی بشری در حرکت و از سوی دیگر در اسلام برای هر سؤال جوابی هست، بنابراین تغییر باید زحمت بکشه. از قواعد کلیه، اصول لفظیه، اصول عملیه، از قوائن مختلفی که در دسته، بدون این که پناه به قیاس ببره، بدون این که پناه به استحسان و اون کارهایی که اهل سنت دارن ببره، احکام رو باید کشف کنیم. این فلسفه مسائل مستقصه هست. سبقا گفتیم، امروزم تکرار کردن، انشاءالله در نظرمون باشه. و اما نکته دوم این است که چه خوب است در حوزه های علمیه یه گروه از فضلا باشن، حداقل موضوعات مسائل مستحدثه را جمع کنن، یعنی یه لجنه ای باشه و این لجنه برود دنبال کار. در پزشکی چه مسائل تازهی پیدا شده؟ در مسائل اقتصادی چه مسائل تازهی پیدا شده؟ در مثلا مطالب مربوط به نماز و روزه و فضا و وسائل سریع امروز چه مسائل تازهی پیدا شده؟ اینا رو جمع و جور کنن و تحویل فقها بدن، فقها هم بنشینن روش مطالعه کنن، که وقتی میان یه مسئله از من سوال میکنن در مسائل مستحدثه خالی و ذهن نباشم. خدایی نکرده یه جوابی نگم که اون جواب با واقعیت نسازه. موضوعات جمع آوری بشه، تحویل داده بشه. الان در این دادگاه ها، سابقا دادگاه ها دست ما نبود، حالا که دادگاه ها دست ماست، همه روز یه مسائل تازه پیدا بشه. چیزای عجیب قریب خیلیش می نویسن اونا، چون اونا موظف هم که اگر در قوانین مدون بعضی از این پرونده ها قانونی درش نباشه، از فقها ها مراجع سوال کنن و اون جواب سند در پرونده هست. بایی سوال می کنن، خیلی سوال پیدا میشه. واقعا نمیشه اینا اگر جمع آوری بشه، تحویل داده بشه از فقها ها و ساده میشه. و اما نکته ای سومی که عرض کنم و این مقدمات رو جمع کنیم بریم وارد مسائل اصلی بشیم، این است که مسائل مستحدثه با این که یواش یواش داره یه فقه تازه ای رو بنیان گذاری میکنه، واقعا یه دریا میشه. هنوز در حوزه های علمیه در حاشیه است، هنوز تو متن نیامده، بازم همش همون مسائل سنتی دست میشه. مسائل مستحدثه خیلی هاش مبتلا به تره، اینا رو باید بحث کرد. برای بحث این هم دو راهه، اینا معرض کنم. یه راه بحثش این است که در کنار هر کدام از مباحث سنتی آیونی که تدریس میکنن که صدای ما انشالله از اینجا به گوش مبارکشون برسه و این عرض رو انشالله پیاده کنن، آیون مدرسین فرعا در کنار مسائل سنتی مستحدثه آش هم بگم. مثلا وارد بحث ربا میشن، بحث های سنتی ربا بشه، بعد بحث بانکداری امروز بشه که آیا بانک بدون ربا داریم یا نداریم، بحث تورم بشه، آیا اگر کسی تورم رو حساب کنه و اضافه کنه بده رباست یا نیست. در کنار مباحث ربا بحث های مستحدثه بشه، در کنار مسائل نکاح بحث های سنتی رو انجام بدیم که در جواهر هست، بعد بیان وارد بشیم که تلقیح مصنوعی آیا جایزه جایز نیست. این راهه که آیون مدرسین واقعا هر کجا وارد میشن ما که در قانون کار میکنیم، الان بحث حدود مشغول هستیم، در کنار بحث حدود هر کجا به یه مسئله مستحدثه مربوط به حدود تغییرات باشه بحث میکنیم. راه دومم این است، نه یه درس مستقل مثل این درس مثلا بذارن برای مواعظ مستحدثه، حالا یا تابستان یا تو ماه رمضان یا روزای تحصیلی فرق نمی کنه، یه بحثی برای مسائل مستحدثه بذاریم. ما اگر مسائل مستحدثه رو بحث نکنیم جواب کافی ندیم، ارزش قوانین اسلام خدایی نکرده پایین میاد، میگن اسلام دین ما در امروز نیست. چرا؟ چون جواب اون سوالات نداره، اگر ما در امروز بود جواب داشت. در حال این درس و مقدمه رو عرض کردم، بریم وارد بشیم در اولین از مسائل سگانه که انشاءالله امسال موضوع بحث ماست. مسئله اولا مرگ مغزی بود. اول من یه تعریفی خدمتتون درباره مرگ مغزی کنم، اخیرا همونطور من میخواستم بیان برای مشهد، چون داشتم روی این مسئله مطالعه کردم با اطبای معروف هم مشورت کردم، سوال کردم یه تعریف جامعی برای مرگ مغزی بگید ببینیم چیه مرگ مغزی. هم آنجا از مجموعه بحث های اهل فن استفاده میشه، منظور از مرگ مغزی این است که مغز به کلی از کار بیفته، یعنی هیچ نشانی از حیات مغز نباشه. در حال عادی مغز امواجی میده، همان است که با نوار ضبط میکنن امواج مغز رو. در مرگ مغزی موج صفر میشه یا خط صافیه، موج نیست، کوچکترین فعالیتی مغز نداره. ولی بعضی از دستگاه های بدن کار میکنه، قلب آخرین چیزیست که از کار میفته، کار میکنه. دلیلش وقتی سوال کنید میگن دلیلش این است که سیستم حرکت دهنده قلب در درون خود قلب به مغز مربوط نیست، فرمان از مغز نمیگیره. دستگاه های دیگر بدن، دستگاه تنفس، فرمان از مغز میگیره. مغز که از کار بیفته دیگه نفس انسان نمیکشه، مگر یه تنفس مصنوعی بدهن. ما رفته بودیم به عیادت یادگار امام در اون ماج احمد آقا که خب ایشون گرفتار مرگ مغزی شده بود، اون طبیب معروفی که میشناسید اونجا بود، وقتی من از سوال کردم چه قلب کار میکنه گفت قلب عجیبه، ما در آزمایشگاه کار قلب رو جدا میکردیم از حیوانات، میآوردیم رو میز میذاشتیم قلب کار میکرد. قلب جدا شده خودش کار میکرد، یعنی سیستم محرکش تو خود قلبه. بنابراین مرگ مغزی تعریفش کنیم تا بعد بریم احکام شرعیه شو دونه دونه بررسی کنیم. مرگ مغزی آن است که مغز به کلی از کار بیفته، هیچ عکس عملی از خود نشان نده، دستگاه های دیگر بدن بعضا کار میکنن، منتها اگر اکسیژن هوا نرسه قلبم از کار میفته. نزا با تنفس مصنوعی به وسیله پمپ های مخصوص اکسیژن رو به خون میرسانن، قلب کار میکنه یه ساعت دو ساعت یه روز دو روز، ممکنه هفته ها ممکنه ماه ها. من سوال کردم حد اکثر چقدر دیده شده در مرگ مغزی قلب کار کنه؟ یه جواب خانه کننده به من ندادن حد اقل، ولی احتمال داره روزها هفته ها یا ماه ها کار کنه. بعضی دیگه از دستگاه ها هم کار میکنه اما زودتر از قلب از کار میفته. در حال مرگ مغزی اطباء میگن حیات انسان حیات نباتیه، نه حیوانی نه انسانی. یعنی چه؟ از قدیم میگفتیم انسان دارای سه روحه، روح نباتیه، روح حیوانیه و روح انسانیه. روح نباتی همان است که تغذیه میکنه، مثل گیاهان تغذیه میکنن و وقتی تغذیه میکنن، انسان هم در حال مرگ مغزی اکسیژن برسه به خونش به وسیله دستگاه تنفس مصنوعی، و از اون طرف قلبم کار میکنه، سرم هم بهش وصل کنن، یه ماده غذایی باشه، یه زندگی نباتی داره. اما روح حیوانی چی؟ حس و حرکت ابدا، مثل مرده بدون کمترین حرکت، مجسمه خوش. حتی اطباء وقتی میخوان ببینن کسی مرده، آخرین آزمایش اینه چشمش رو باز میکنن، یک چراغ قوه تو چشمش میندازن، اگر کمترین آثار حیات حیوانی باشه این مردمه که چشم کمی باز بسته میشه، اما چراغ پرنور قوه رو تو چشمش گرفتن، چشم بازه، ابدا تکون نمیخوره. این دلیل بر این است که هیچ حس و حرکتی امکان نداره. این ظریف‌ترین حرکت از دست داده، بنابراین محال حس و حرکت داشته باشه. پس روح حیوانی که حرکتی نداره، درک کلیات که روح انسانیه اونم نداره، پس چی داره؟ یه زندگی نباتی داره، تغذیه میکنه و در این حال تغذیه موهای سرش هم ممکنه بلند بشه، ناخن دستش هم ممکنه بلند بشه. این زندگی نباتی، این تعریف مرگ مغزی. پس خلاصه این شد، مرگ مغزی عبارت شد از این که تمام دستگاه های مربوط به حرکت حیوانی از کار بیفته، مغز بمیره، ادراک کلیات نباشه، فقط یک به اصطلاح حرکت نمو رشدی یا تغذیه که همون حیات نباتیه در اون باقی بمانه. خب اطباء میگن محال دیگه، وقتی مغز از کار افتاد و چند دقیقه یا چند ساعتی گذشت دیگه محاله. ما هستیم با یه انسانی که قلبش کار میکنه اما مغزش کار نمیکنه، دیگه هم به حیات عادی بر نمیگرده، حیاتش حیات نباتیه به اصطلاح، اگر اسمش بزنیم نباتی. ما میخوام احکام شرعیه اینو بدونیم، فقط مسئله پیوند اعضا نیست. من هفت حکم اینجا یادداشت کردم، اینا رو ما باید در مسئله مرگ مغزی از نظر شرع بدونیم چیه. حکم اول، آیا این شخص واقعا مرده است یا زنده؟ یعنی تجهیزات میت رو میشه در باره این اجرا کرد؟ هنو قلب کار میکنه، میشه غسلش بدیم؟ کفنش کنیم، نماز بهش بکنیم، چون یه جسد ظاهراً بی جانیه، ولی خوب یه دستگاه های کار میکنه. و آیا اینا همش جز سؤال اوله، آیا زنده نگه داشتن این تا یه هفته و یه ماه اگه بتونیم لازمه؟ متصلش کنیم به دستگاه تنفس مصنوعی، این شخص رو زنده نگهش بدارم، لازمه؟ میشه سر و از دستش بچینده میره؟ میشود این پمپ تنفس مصنوعی رو خاموشش کنیم بمیره؟ این که دیگه بر نمیگرده. این سؤال اوله. بنابراین اولین سؤال این است که آیا نگه داشتن، آیا این شخص واقعا حکم مرده دارد یا زنده دارد؟ آیا تجهیزات من یک درباره او صحیح است یا نه؟ آیا لازم است ما تلاش برای زنده نگه داشتن این مرده مرگ مغزی بکنیم و از کار دستگاه ها استفاده کنیم، یا میشه دستگاه ها رو از اون قطع کرد و این بمیره؟ این سوالی است که این روزا از بیمارستان ها خیلی سوال میکنن. این آقای مرگ مغزیه، این امروز نه فردا، فردا نه هفته دیگه، هفته نه دیگه، نه ماه دیگه، میمیره. و این جسد به جان افتاده، ما موظفیم بیام کپسول اکسیژن بهش بزنیم، سرم غذا بهش ورز کنیم، یاد اگشون بمیره دیگه. آیا میشه احکام میت رو بر این بار کرد و تجهیز میت اینها یا نمیشه؟ این یه سؤال هم. سؤال دوم درباره اموال این شخص. اگر یه ماه طول بکشی اموالش در یه ماه مال کیه؟ مرده اون دنیاست یا زنده این دنیا؟ به قول اعراب زنده این دنیاست، اموالش مال خودش. مرده اون دنیاست، اموالش مال زن و بچه‌شه. واقعا اینا میتونن تقسیم بکنن، نمیتونن تقسیم بکنن؟ چیه؟ سوم این از تکلیف همسای این چیه؟ اونی که مرگ مغزی پیدا کرده محال است به زندگی عادی برگرده، فقط قلب او کار میکنه و غیر از آن چیزی دیگه کار نمیکنه، با تنفس مصنوعی باید زنده نگهش بداریم، اونم زندگی نباتی نه زندگی حیوانی انسانی. آیا این شخص زنش باید عده نگه داره؟ مبدأ عده وفات مرگ مغزیه؟ یا مبدأ عده وفات این است که اون قلبه هم از کار بیفته؟ همین قلبی که ما با زور نگهش داشتیم اونم باید از کار بیفته تا مبدأ عده وفات بشه. چی کنیم؟ چهارم این است، اگر این شخص وکلایی داشته، میدانیم با موت وکلای انسان معذور میشن، خود بخور کسی که مرد دیگه وکلاش تمام معذور میشن، خود بخور. حالا در حال مرگ مغزی اگر وکلا برن یک خانه معامله کنن، آیا معامله صحیح یا نه؟ آیا معذورن یا معذور نیستن؟ این مرده در اثر حکم اطباء میگن مرده، آیا به اثر حکم فقها هم بگیم مرده؟ وکلای اون معذور میشن از کار بیفتن؟ حالا میرسیم، من سوالات رو مطرح کنم این هفت سوال رو، بعد بریم سراغ اصل عملی چه اقتضا میکنم، اصول لفظیه چه اقتضا میکنم، علائم که داریم چه اقتضا میکنه، آیا تفصیلی بین مسائل میشه داد یا همش یه رقمه. و اما پنجم، این مرد ولی صغیر بوده، پدره ولی این بچه بوده، آیا در حال مرگ مغزی هم حکم ولایت باقیه یا میرسه به جدش اگر زنده است؟ یا حاکم شهر باید یه قضیه میبره این بچه ها تعیین کنه؟ تکلیف چیه؟ این مسئله هم یه مسئله مهمه. مسئله ششم، اگر خدایی نکرده این کسی که مرگ مغزی پیدا کرده یک مرجعی از مراجع تقلید. آیا این مرجع هنوز حی تقلید ابتدایی میشه از او کرد؟ به جوان امروز بالغ شده میخواد تقلید از مجتهد حی کنه، این مجتهد هم در حال مرگ مغزی از اغما بالاتر افتاده، آیا الان میتوانه تقلید رو بچسبانه بگه تقلید از حیه یا تقلید از میته؟ چیه؟ هفتم، همین مسئله معروف پیوند اعضاست. آیا میشه قلبشو داغ داغ برداریم هنوز کار میکنه تو سینه انسانی که داره میمیره پیوند بزنیم و از مرگ نجات بدیم؟ یا نمیشه کلیهش رو میشه برداریم به دیگری پیوند بزنیم؟ یا نمیشه قرنیه چشمشو در بیاریم پیوند بزنیم، اعضای دیگر قابل پیوند رو پیوند بزنیم؟ آیا جایز از پیوند زدن یا جایز نیست پیوند زدن؟ خوب ملاحظه فرمودید، مسئله مرگ مغزی منحصر در پیوند اعضا نیست، که بعضی ها خیال میکنن مرگ مغزی که از مسائل مستحدث است فقط مشکل پیوند اعضا داره. خیلی مسائل در فقه میتونه پیدا بکنه، در مسیر اموالش، همسرش، مقلدینش، وکلایش و فرهای دیگری. و این رو عرض کنم منحصر به این هفته مثلا که من عرض کردم نیست، باز هم در فقه شما میتوانید یه مواردی پیدا بکنید که مربوط به مرگ مغزی میشه و احکامی که مترتب بر آنه. در اینجا ما تو روایات یا آیات یه چیزی که در باره مرگ مغزی باشه نداریم، بنابراین مسئله به خصوص تو جواهر نمیشه پیداش کرد. ولی نه چنان است که بن‌بست باشد و درها به روی ما بسته باشد، نه، ما یک سلسله قواعد کلیه داریم، اصول عملیه داریم و اصولی که از معصومین به دست ما رسیده در اختیار ماست. ما میریم زیر چتر اونها، خواهید دید خیلی هم راحت تمام این مسائل هفتگانه رو انشاءالله میتونیم حل کنیم. من یه خلاصه از بحث امروز بگم، چون آقایون یه دی زیادی دیر آمدن، فراموش نفرمایید به خاطر درسی که از یه از بزرگان آقایان دیگر بعد از من دارن، ما از نظر آخر وقت باید سر ساعت ربع نه ربع تمام کنیم، بنابراین سر هشت و نیم شروع میکنیم. دقیقا امروز سر ساعت هشت و نیم ما شروع کردیم، شما هم انشاءالله سر ساعت هشت و نیم که ربع، سر ساعت نه ربع که سه ربع کامل باشیم، ما در صبحمون هم سه ربع بیشتر نیست، سه ربع ساعت انشاءالله بتوانیم به جایی برسونیم. من اصاره بحث امروز عرض کنم، اصاره این بود که ما سه تا مسئله امسال داریم، یکی مسئله مرگ مغزی و احکام آن است، و دیگری مسئله تلقیح مصنوعی و بارور کردن زنی که حامله نمیشه، آیا جایزه یا نه، بچه متولد شده چه احکامی داره، بچه کیه، از کی ارث میبره، با کی محرمه، با کی نامحرمه. این مسئله دوم. مسئله سوم هم تغییر جنسیته، اگر انسانی رو تغییر جنسیت دارن، دختر پسر شد، پسر دختر شد، میشود یا نمیشود، اینم بحث خواهیم کرد. احکام مترتبه بران چگونه است و باید چکار کنیم؟ وارد اولین مسئله شدیم، مرگ مغزی رو تعریف کردیم، گفتیم مرگ مغزی این است که مغز به تمام معنا از کار بیفته، روح حیوانی ارتباطش قطع شد، روح انسانی ارتباطش قطع شد، فقط روح نباتی ارتباطش با ایمان قلب داره کار میکنه. اگر کمک به این قلب کنیم و تنفس مصنوعی بدیم به این، ممکن است روزها یا هفته ها و ماه ها این زنده بمانی. اما جسدی خشک و بی حرکت من این جمله رو فراموش کردم عرض کنم ظاهرن وان این از من سوال کردن بدن داغه حرارت غریزی هست در موقع مرگ مغزی از که با گفتن بله چون سوخت و سازی در این بدن هست سرومی بهش متصل هست اکسیژن هوا وارد بدن میشه بنابراین بدن سرد شده میت نیست مرده داغ اگرم اسمش مرده بزنیم مرده ایست که قلبش کار میکنه آیا این جزء زنده های این دنیاست یا مرده های اون دنیا با این وضع و این سوالات پشت سر هم اموالش چه میشود در این حالت و کلاهش چه میشود اگر مرجع مقلدینش چه میشود اگر نمیدونم قیم ولی اون مولا علیهش چه میشود و همچنین آیا اجزایش میشه برداشت و پیوند زد و آیا احکام مرده و تجهیزات میت میشود برای او بارتر یا نمیشود برای او بارتر این مسائل ایست که ما انشاءالله رحمان بحث میکنیم منتها این جمله رو عرض کنم یکی دو دقیقه و بحث رو تمام کنیم اولین کاری که ما اینجا میکنیم باید این سراغ اصول عملیه یعنی ببینیم اینجا اقتضای احتیاطی باید باشه براعتی باید جاری کنیم استصحاب حیات جاری کنیم بگیم این زنده بوده هنوزم استصحاب حیات کنیم استصحاب موضوعی یا نه استصحاب احکام بگیم مالش به ملکش باقی زنش به زوجیتش باقی مقلدینش به تقلیدش باقی هم بیاییم استصحاب موضوعی برای حیات یا استصحاب حکمی در این احکام هفتگانه بیاییم استصحاب کنیم از طریق استصحاب مسئله را حل کنیم یا نه اینجا جای احتیاطه اینجا جای براعت استصحاب موضوعش عوض شده یه مقدار من سرنخ فردا را هم عرض میکنم که سر وقت انشاءالله بیایید روشم مطالعه کنید واقعا ببینید اولین برنامه که مسئله اجرای اصول عملیه است در مسئله مرگ مغزی چگونه است و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.